بسم الله الرحمن الرحيم. چند روزی میخوام مطلبی رو عرض کنم یادم میره. صفحه 73 آخرین سطر تسلیم به ایضاح المحجه. محجه به معنی راه راسته، ظاهرا همینطورم معنا کردن راه راست. اینا چند روزی میخوام بگم یادم میره. در عبارت مصنف تسلیم بعد حمد واجب الوجود می فرماید که مراد از واجب الوجود در اینجا واجب الوجود لذاته، نه واجب الوجود لغیره. و خود مصنف هم قید نزده به خاطر اینکه متبادر از لفظ واجب الوجود همین واجب الوجود به ذاته، به خصوص که در وقت حمدم همه اذهان منصرف میشه به همون واجب الوجود به ذات. سلام علیکم. کسی ذهنش به واجب الوجود بالغیر نمیره. و واجب الوجود اخص اوصاف خداوند است، زیرا که این صفت در هیچ موجودی به جز خدا یافت نمیشه. بقیه صفات رو می توانیم، بقیه صفات واجب تعالی رو در ممکنات پیدا کنیم، منتها با درجات بسیار ضعیف. اما این صفت رو در غیر خدا نمییابیم. بنابراین این مخصوص ترین صفت به واجب تعالی است. و به همین جهت هم در اینجا ذکرش کرد، چون صفت اخصه به این جهت در اینجا ذکرش. به جهت دیگری هم میتوان گفت که در اینجا ذکرش کرده و اون اینی که این صفت تمام صفات دیگر را هم در بر داره. یعنی وقتی که موجودی واجب الوجود به ذات باشه تمام کمالات را در حد وجود خواهد داشت. پس این واجب الوجود که انه نماینده تمام صفات کمالیه خداست و از طرفی هم اختصاص تام دارد به خدا، به این دو جهت است، به این دو جهت است که مصنف در خطبش از این کلمه استفاده کرده، از این صفت استفاده کرده. این مطلب اولی است که ما در اینجا داریم که چرا لفظ واجب، اولا مراد از واجب الوجود لذاته، ثانیاً چرا از این صفت استفاده کرد. گفتیم به خاطر اختصاص تامی که به خدا دارد اولا، و به خاطر اینکه حکایت کننده و مشیر به تمام اوصاف کمالی است ثانیاً. صفحه 78 سه خط به آخر مونده. واجب الوجود یعنی بعد حمد واجب الوجود. ای لذاته، ایو غلطه، ای لذاته یعنی واجب الوجود لذاته در اینجا مراده، نه لغیره. چرا لذاته مراده یا چرا مصنف قید لذاته رو نیاورد؟ فإنه المتبادر عند الإطلاق، یعنی لذاته متبادر به ذهن می شود عند اطلاق واجب الوجود. اگر واجب الوجود رو مقید به قید بالغیر نکردیم همین لذاته به ذهنمون تبادر پیدا می کنه. به این جهته که ما در اینجا لذاته واجب الوجود رو حمله بر واجب لذات به ذات کردیم، یا به همین جهت هست که مصنف قیدی نیاورد. و هو اخص صفاتهی تعالی، این واجب الوجود از بین صفات اختصاصش به واجب تعالی بیشتر از بقیه صفات است، زیرا که این صفت صدق نمی کند بر هیچ یک از ممکنات به خلاف سایر صفاتهی تعالی که اونا می تونن بر سایر ممکنات صدق بکنن اگرچه به درجه بسیار ضعیفی. بحث دیگری که ما در این لفظ در اینجا داریم اینه که چرا مصنف موصوف رو ذکر نکرد، چرا نگفت بعد حمد الله واجب الوجود. موصوف رو که الله بود چرا نیاورد، از اول صفت رو ذکر کرد. سه جهت برای ترک موصوف و اکتفا کردن به ذکر صفت ذکر میکنند. جهت اول اینکه این صفت بر اثر اختصاص تامی که به واجب تعالی داره و به خاطر اینکه متعیناً مربوط به واجب است جانشین موصوف می شود و مثل این است که به جای واجب الوجود گفته باشه الله، پس احتیاجی به ذکر موصوف نیست زیرا که ما جانشین موصوف رو داریم. این صفت موصوف رو تعیین می کند، به عبارت دیگه این صفت موصوف رو تعیین می کند و برای خواننده ابهامی باقی نمی گذارد. یعنی خواننده می دونه که منظور از موصوف در اینجا چیست، نه که صفت اخصه من موصوف به ذهن خطور میکنه، ابهامی باقی نمیمونه تا مصنف نیاز به ذکر پیدا کنه. به این جهت، جهت که جهت اول است، مصنف موصوف رو ترک کرد یا ذکر نکرد. جهت دوم اینه که مصنف به این ترک موصوف خواست بفهمونه که صفت این ذات موصوفه، من که موصوف رو ذکر بکنم که ترک نکنم، که ترک بکنم مساویست، زیرا که این صفت این ذات موصوف است. پس گویا که خود موصوف با ذکر این صفت ذکر شده. مطلب سومی که مصنف با ترک موصوف اشاره کرد اینه که شما نمیتوانید ذات الله رو بشناسید، باید او را با صفات بشناسید. به همین جهت هم هست که ما در کلاممون صفت او رو تذکر دادیم، زیرا که صفت قابل شناخته اما خود ذات قابل شناخت نیست. ما اسمی از ذات نبردیم تا چیزی رو که قابل شناخت نیست گفته باشیم، ما صفت رو گفتیم تا اونی که قابل شناخته گفته بشه. پس مطلب سوم اینه که مصنف داره اشاره میکنه به این که ذات قابل شناخت نیست، صفات که وجوه ذات هستن میتوانن معرف ذات باشن و قابل شناخت باشن. پس سه تا مطلب عامل شد که مصنف موصوف رو ترک بکنه. یکی این که صفت اختصاص به موصوف داشت و ابهامی پیدا نمی شد که موصوف چیست، به این جهت مصنف به ذکر صفت خودش را از ذکر موصوف بی نیاز دید. دوم این که خاص اشاره کند به این که صفت این موصوف است و ما در چنین جایی می تونیم به موصوف اکتفا به صفت اکتفا کنیم. سوم این که خاص بفهماند که موصوف ذکرش در اینجا لازم نیست زیرا که قابل شناخت نیست. اونی که ذکرش لازم است چیزی است که قابل شناخت باشد، یعنی اوصاف و وجود واجب تعالی. خب
این
نه، صفات رو کسی بالکل نمیخواد بشناسه، ذات رو نه بالکل میشناسیم، البته ذات رو بالکل نمیشناسیم، بالوجه میشناسیم. بالوجه یعنی همون صفات، و وقت صفات هم به طور کامل نمیشناسیم. صفات از باب این که میتوانن تا حدی که ما لیاقت داریم مرآت باشن میتونیم از طریق صفات ذات رو بشناسیم. خود صفات هم شناخته نمیشن بالکل، چون این ذات هم. اما میتونن مرآت ذات باشن، یعنی به همین صورت که ما یه ذاتی داریم که هیچ آشنایی باش نداریم ولی میدونیم واجب الوجوده، میدونیم عالم قادره، اما حالا عالم و قادر بودن او چگونه است اینم برام روشن نیست، ولی همین اندازه این عنوانا رو براش داریم، همین که فقط این عنوانها رو براش داریم، این وجوه رو میتونیم مشیر به او قرار بدیم، ولی خود همین عنوانها هم شناخته شده نیستن. ولی از طریق این عنوانها یه شناخت مختصری پیدا میکنیم. این مطلب اول بود در این قسمت که لازم بود عرض بشه که موصوف رو به سه جهت ایشون ذکر نکرد، یعنی به خاطر ذکر صفت از ذکر موصوف بی نیاز شد. یه مطلب دیگری که در ادبیات در علم بدیع خونده میشه، علم بدیع که در متول و مختصر آمده علم معانی هست، بعدم بیان هست، بعدم بدیه. در اون علم گفته میشه که خوبه که در صدر ورود در علوم ما کلماتی بیاریم، در وقتی که خطبه رو میاریم، در جایی که کتاب رو داریم معرفی میکنیم، در همون صدر علم قبل از اینکه وارد مباحث علم بشیم، خوب است که کلماتی بیاریم که یا مشیر باشند به خود علم، یا مشیر باشند به کتبی که در این علم نوشته شدن، و یا مشیر باشند به فنون و مسائل علم. در خطبه‌ای که ما از همین شباره خوندیم توجه کردیم که بعضی اوقات داشت خطبه رو میخوند، یعنی کاری به کتب و امثال ذالک نداشت، میگفت مثلا مقاصد الکتاب فرضاً. خب مقاصد یکی از کتابهاییست که در فن کلام نوشته شده، اون کلمه مقاصد که ازش معنا رو اراده کرده بود، ولی چون مشیر به اسم کتاب بود، ما گفتیم که در آوردن در صدر کتاب خوبه. اسم این چون کلماتی رو که در صدر کتاب میاد براءت استحلال مینامن، یعنی این کار رو براءت استحلال میگن. براءت استحلال یعنی دست رو بر روی پیشانی گذاشتن برای دیدن ماه، که حالا گاهی از اوقات انسان به خاطر اینکه نور چشمش پخش نشه سعی میکنه که پلکا رو نزدیک به هم کنه که حالا به خیال خودش نور چشم پخش نشه، مستقیم بره به اون شیء دوری که میخواد ببینه مرتبط بشه و انسان بهتر اون شیء دور رو ببینه. گاهی هم دستش روی ابروش میذاره که بهتر مثلا اون شیء رو ببینه، شاید هم تأثیری نداشته باشه ولی این کارو میکنه. اصطلاحا به این گفته میشه براءت استحلال، یعنی دست گذاشتن روی ابرو برای استحلال، یعنی برای دیدن ماه شب اول. این رو آریه آوردن، استعاره آوردن برای همین کاری که عرض کردیم در صدر علم انجام میدن، یعنی آوردن کلمات مشیر به یکی از این سه چیز رو اصطلاحا براءت استحلال میگن. اینم مطلب دوم. پس مطلب اولی که عرض کردیم این بود که مصنف به سه جهت واجب الوجود رو گفت و موصوف به این واجب الوجود رو نگفت. مطلب دوم اینی که ما براءت استحلال هم در صدر کتاب داریم و الان هم مصنف داره خطبه کتاب رو ذکر میکنه، پس جای براءت استحلال هست. نتیجه که میخوام از این دو مطلب بگیریم این که مصنف در اینجا سه تا براءت استحلال به کار برده، در همین آوردن لفظ واجب الوجود و ترک کردن موصوف سه تا براءت استحلال به کار برده. براءت استحلال اول این که خود صفتی رو که واجب الوجود ذکر کرده، بحث در واجب الوجود یکی از مسائل کلامه، پس با لفظ واجب الوجود به اون مسئله‌ای که در این زمینه بحث میکنه اشاره کرده، یا این نوعی براءت استحلاله. مطلب دوم این که یکی از مباحثی که در این کلام مطرح است عینیت صفات لذات یا زیادت صفات علی الذات است. اینم یه بحثی که ما در پیش داریم، اینم یه مسئله کلامیه. مصنف با حذف موصوف و بیان این که صفت عین این موصوف است و لذا احتیاج به ذکر ندارد، یعنی موصوف احتیاج به ذکر ندارد، با بیان عینیت اشاره میکنه به همون مسئله‌ای که در پیش داریم که صفات عین ذاتن یا زائد بر ذاتن. پس اینم یه نوع براءت استحلاله. اتفاقا هر دو مسئله هم تو فن کلام مطرحه، هم تو این کتاب مطرحه. پس هم براءت استحلال به فن کرده، یعنی به کلام، هم براءت استحلال به مسائل کتاب داره. مطلب سوم این که اشاره کرد به این که ذات رو نمیشه شناخت، بلکه ذات رو باید از طریق وجوهش شناخت. اینم یه مسئله کلامیست، اگرچه تو کتاب مطرح نشده. پس براءت استحلال نسبت به فن داره، ولی براءت استحلال نسبت به کتاب نداره، چون مسئله تو کتاب نیمده. پس مصنف به چیزی داره اشاره میکنه که تو اصل فن کلام مطرحه، ولی تو این کتاب مطرح نیست. بنابراین اون سومین براءت استحلالش براءت استحلال نسبت به فن هست، اما براءت استحلال نسبت به کتاب نیست. دو تا اولی براءت استحلال بودن، هم نسبت به فن هم نسبت به کتاب. بله چی؟ موصوف؟ نه بلقیس صفتش باشه یا به ذات؟ الان که به ذات در اینجا ذکر نشده، به ذات قیده، صفت نیست. به ذات یا لذاته قیده، الان هم که ذکر نشده. خود واجب الوجودی که ذکر شده صفته برای ذات، برای واجب تعالی. الان ما بحث در واجب الوجود داریم که واجب الوجود صفت است برای الله. حالا بلذات یا بلقیس صفت است یا قیده است، اصلا ذکر نشده که ما بحث کنیم. اونی که ذکر شده واجب الوجوده. ما داریم میگیم واجب الوجود ذکر شده و صفت است، موصوفش که الله هست شده. چرا هست شده؟ به خاطر این سه جهت که گفتیم و در ضمنم برایت استلال استفاده کردیم. و اینما حذف الموصوف، موصوف به واجب الوجود که الله هست شده و در عبارت نیمده، مصنف به ذکر صفت که واجب الوجود اکتفا کرده به سه جهت. یک، لتعیین، یعنی به خاطر اینکه این صفت متعیناً مربوط به واجب تعالی است و هیچ کس موصوف دیگری رو توهم نمی کنه تا مصنف برای رفع اون توهم احتیاج به ذکر موصوف داشته باشه. با ذکر صفت موصوف هم تعیین شده. بله؟ نه، برای بحث لغیرهی نیست. در جواب ایشون هست کردن بحث لذاتهی لغیرهی نیست، بحث اینه که این واجب الوجود مال کیه. بعد از این که روشن است که واجب الوجود، واجب الوجود لذاتهه، این دیگه روشنه که لذاته غیرش هست. بعد از این که روشن است که مراد از واجب الوجود، واجب الوجود لذاتهه، دیگه ما شک نمی کنیم که این صفت صفت کیه. با چی روشنش کردیم؟ با چی روشن کرد؟ متوجهم. با چی روشن کردیم؟ با مقید شدن، نه با ذکر موصوف. پس با ذکر موصوف ما روشن نمی کنیم. الان بحثمون در اینه که شما موصوف رو چرا ترک کردید؟ نه قید لذاته رو چرا ترک کردید؟ قید لذاته تبادر می کنه، اصلا احتیاج به ذکرش نیست. حالا که احتیاج به ذکرش نیست، الان واجب الوجودی که ذکر کردیم که انه واجب الوجود لذاته رو ذکر کردیم. حالا سوال میشه چرا موصوف رو ذکر نکردید؟ میگیم چون واجب الوجود لذاته معینا مال این موصوفه. اینجا دیگه ابهام نیست. شما الان رفتین سراغ قید و ما الان بحث قید اصلا نداریم. خب لذاته رو نمی آوردیم، حالا مثل اینه که آوردیم. اگه لذاته رو نمی آوردیم، واجب الوجود مخصوص الله نبود. ولی حالا که لذاته رو آوردیم، نه مصنف هم آورده. وقتی ببینید، وقتی که مطلبی روشنه، هم مصنف میتونه اعتماد کنه بر روشنی، هم شارح میتونه اعتماد کنه، همه میتونن اعتماد کنن. و کلمذکوره، یعنی لذاته اگرچه محذوفه ولی به خاطر روشنی و به خاطر تواتر کلمذکوره. پس واجب الوجودی که در عبارت ذکر شده واجب الوجود به ذاته. اگه مصنف میگه واجب الوجود به ذات، کسی حرف نداشت. حالا که انهو گفته، وقتی گفته تعین حاصل میشه. یعنی اینطور نیست که واجب الوجود به ذات احتمال داده بشه و صفتی باشد برای دیگری. مسلم صفت برای خداست. بله، اگر قیدو نمی آورد تعین حاصل نمی شد. بله قیدو آورده، اینطور آوردن به این صورت که به تبادر اعتماد کرده، تصریح نکرده، ولی در واقع آورده. قید به ذات به نظر ما آورده شده است ولی ذکر نشده. بنابراین واجب الوجودی که در اینجا ذکر شده واجب الوجود لذاته، و در واجب الوجود لذاته کسی توهم نمی کنه که موصوف کیه. همه می دونن موصوف الله تعالی است و این جبه احتیاج به ذکر موصوف نبود. شما بحث رو تفکیک کنید، بحث رو نبرید روی لذاته یا لغیره. بحث الان ما در اون نداریم. بحث ما در اینه که این موصوف باید ذکر بشه یا باید ذکر یا لازم نیست ذکر بشه. عرض می کنیم لازم نیست ذکر بشه، چون صفت این موصوف رو نشون میده. صفت چیست؟ صفت واجب الوجود نیست، صفت واجب الوجود لذاته. با این تصور که صفت واجب الوجود لذاته، موصوف دیگه ابهام نداره. دوم و سوم، دوم و سوم، و لل اشارت الى کون صفاتهی تعالی این نذاتهی. و مصنف موصوف رو حذف کرد اشاره کند به این که صفات خدا عین ذاتش هستند. بنابراین ما چه صفت رو ذکر بکنیم چه ذات رو ذکر بکنیم فرقی نمی کنیم، چون ما وقتی ذات رو ذکر نکردیم عین ذات رو که صفت ذکر کردیم و همین کافیه. فیحصل و براعتان، یعنی با حذف موصوف و ذکر صفت دو براعت استحلال حاصل میشه. یکی ذکر خود صفت که واجب الوجود است و مشیر است به مسئله ای از مسائل کلام، یکی هم تبیین عینیت صفات لذات که از حذف موصوف و ذکر صفت به دست آمد، که این هم اشاره است به یکی از مسائل بحث کلام. این دوتا امر که اشاره دارن به فن و به مسئله کلامی براعت استحلالند. و الا انه نباید سر خط نوشته بشه، عطف است بر الا کون صفاتهی. حذف شد موصوف اولا لتعیین، ثانیاً و ثالثاً للاشاره. ثانیاً للاشاره الى کون صفاتی تعالی این ذاتی این ذاتی، ثالثاً للاشارت الى انه لا یمکن. این الى انه لا یمکن عطف بر الى کون صفاتی تعالی این ذاتی است. اشاره دارد مصنف به این که شأن این است ممکن نیست تصور ذات خدا به کنه ها، بل یعنی بل یمکن تصور ذات به وجه ها. و هو به صفات، اگر داشتیم و هو صفات، هو رو برمیگردونیم به وجه، اون وجه عبارت از صفات هم. ولی داره هو به صفات، لذا هو رو دیگه به وجه برمیگردونیم، به تصور واجب تعالی به وجه ها برمیگردونیم. تصور واجب تعالی به وجه ها به صفات است، یعنی تصور به صفات است. ذات رو نمیتونیم به کنها تصور کنیم، بلکه باید به وجه ها تصور کنیم. به وجه ها تصور کنیم یعنی به صفات تصور کنیم. و هو یعنی واجب الوجود، و هو اخص صفات، واجب الوجود اخص صفاته. پس اگر ما بتوانیم ذات رو به وجه تصور کنیم، چون واجب الوجود اخص الوجود هست، به وسیله واجب الوجود هم ذات رو به راحتی میتونیم تصور کنیم. دقت کنید این دو تا مطلبی که کنار هم گذاشته و نتیجه گرفته، نتیجه رو نیورده. یک مطلب اینه که ما ذات رو به وسیله وجه میتونیم تصور کنیم، مطلب دوم اینه که واجب الوجود از اخص صفات و بهترین وجهه. نتیجه اینه که پس ذات رو به وسیله واجب الوجود به راحتی میتونیم تصور کنیم. کم عرفت فیحصل براعتن ثالثه، با حذف موصوف و ذکر این صفت که یکی از وجوه موصوف است و مصنف با ذکر او بیان می کند که ما باید واجب تعالی را به وجهه بشناسیم نه به کنه بشناسیم، با این امر براعت ثالثه حاصل می شود. یعنی بازم براعت استحلال سومین براعت استحلال درست میشه، اما این براعت استحلال به نسبت علل فن دون الکتاب، براعت استحلال نسبت به فن حاصل میشه، یعنی نسبت به کلام، چون مسئله کلامیه. دون الکتاب، چون این مسئله تو کتاب مطرح نشده. پس مصنف داره اشاره میکنه به مسئله که مربوط به کلامه، نه مسئله که خودش به کتاب مطرح میکنه. پس براعت استحلال است نسبت به فن. براعت فیحصل و براعت ثالثه به نسبت الالفن، یعنی فن کلام. چرا نسبت به فن براعت استحلاله؟ فانهو یعنی عدم امکان. این فانهو زمیرش به لایمکن تا آخر برمیگرده، به عدم امکانی که از لایمکن استفاده میشه. فان عدم امکان تصور ذات واجب به کنه ها بل امکان تصور به وجه ها، این مطلب من مطالبهی یعنی من مطالب الفنه، از مطالب کلام هست. دون الکتاب، دون الکتاب عطف بر فنه، یعنی براعت ثالثه به نسبت الالفن دون الکتاب. نسبت به فن براعت ثالثه حاصل میشه، اما نسبت به کتاب حاصل نمیشه. چرا نسبت به کتاب براعت استحلال حاصل نمیشه؟ از لیسه این عدم امکان مذکورن فیه، یعنی مذکورن فی الکتاب. دو تا مطلب داشتیم، یکی برعت استحلال نسبت به فن حاصله، یکی برعت استحلال نسبت به کتاب حاصل نیست. بعد دوتام دلیل داشتیم، فإنه من مطالبه دلیل است بر این که برعت استحلال نسبت به فن حاصله، از لیس مذکورن فیه دلیل بر این که برعت استحلال نسبت به کتاب حاصل نیست. متشننین به دو گروه تقسیم میشن، یکی قائلن به این که اسما توقیفی هن و گروه دوم اینه که اسما توقیفی نیستن. یعنی اسمی رو که بر ذات میخوای اطلاق کنی باید با اجازه شارع باشه. اون کسانی که میگن توقیفی است اسما، میگن اسم باید با اجازه شارع اطلاق باشه. اونایی که میگن توقیفی نیست میگن بدون اجازه هم اگر تونستید معنا رو در ذات واجب تعالی پیدا کنید اسم رو میتونید اطلاق کنید. این اختلاف بینشون هست. و واجب الوجود اسمی نیست که در شریعت آمده باشه، بنابراین توقیفی ها اجازه اطلاق واجب الوجود بر ذات نمیدن به عنوان اسم. ولی به عنوان صفت چی؟ الان بحث ما در اسم نیست، بحث ما در صفته. این معنا رو خدا دارد یا ندارد به عنوان صفت، این برای خدا ثابت هست یا نیست؟ به عنوان اسم ثابت نیست، به عنوان صفت ثابت هست یا ثابت نیست؟ صفت نداریم، اسم هم نداریم، ولی آیا این صفت برای خدا هست یا نیست؟ نه. این ببینید، اینو به من جواب بدید، این صفت برای خدا فی‌الواقع هست یا نه؟ شارع اجازه نداده، یعنی اجازه نداده نه که من کرده، یعنی مطرح نکرده، شارع مطرح نکرده. پس ما از جانب شارع اجازه نداریم. اگر توقیفی باشیم اطلاق نمی کنیم. ولی این صفت فی‌الواقع فی نفس الامر با قطع نظر از تدین شرعی برای خدا هست یا نیست؟ برای خدا هست. پس اگر هست میتواند مشیر باشد و ما در اینجا جز از مشیر بودن استفاده دیگه نکردیم. چه توقیفی باشیم چه غیر توقیفی، ما نخواستیم اطلاق اسم کنیم، خواستیم این اسم رو مشیر قرار بدیم و این حق رو داشتیم. اگر میخواستیم، ما از اعتقاد مصنف که خبر نداریم، ما داریم میگیم ایشون داره این اسم رو مشیر قرار میده به ذات و از این مشیر قرار دادن این استفاده ها رو میکنه، این توضیح ماست. آیا حق داره مصنف این معنا رو مشیر قرار بده یا نه؟ مشیر قرار دادن اشکال نداره، اطلاق کردن به عنوان اسم یا اطلاق کردن به عنوان صفت اشکال داره، ولی ایشون رو ما نمیدونیم. اگر اطلاق کرده بر مبنای خودش که توقیفی نیست، بر مبنای کسانی که توقیفی هستن این اطلاق جایز نیست، اما اگر مشیر قرار داده بشه مطلقا جایزه. و ما الان داریم به ایشون نسبت میدیم، یعنی به مصنف نسبت میدیم که عنوان واجب الوجود رو مشیر قرار داده. اگر این باشه اشکالی نداره، چه اسم رو توقیفی بدونیم چه ندونیم، مشیر قرار دادن اشکال نداره، اطلاق کردن اشکال داره، اونم نه بر مبنای خود مصنف، بر مبنای کسانی که توقیفی هست نیستن، توقیفی هستن. پس اشکال علی حال بر مصنف وارد نیست که اطلاق کرده باشه چه مشیر قرار داده باشه، بر کسانی وارد است که توقیفی نمیدونن، اونم در صورت که بخوان اطلاق کنن. اما اگه بخوان مشیر قرار بدن بازم بر اونا اشکال وارد نیست و مصنف در اینجا مشیر قرار داده. عرض میکنم ما اعتقادش رو نمیدونیم، شاید هم اطلاق کرده، ولی اونی که ما میخوام استفاده کنیم اینه که مشیر قرار داده و از مشیر قرار دادن اشکالی پیش نمیاد. نه، اگر موضوع رو میآورد تصور ذات نمیشد. اگر موضوع رو میآورد موصوف رو میآورد تصور ذات نمیشد. حالا که نیورده اشاره داره میکنه به این که ما چون ذات رو نمیتونیم تصور کنیم من ذکرش نکردم. نه، اگر ذکر میکردم شما ذات رو تصور میکردید، چون ذات رو نمیتونستم، چون ذات رو تصور نمیکردید من ذکرش نکردم. اونی که قابل تصور بود اون رو ذکر کردم. نه اگر ذات رو ذکر میکردم شما تصور میکردید. اینو نخواسته بگه، خواسته با ترک ذات بفهمونه که شما ذات رو تصور نمی کنید. من اون رو که تصور میکنید آوردم، عکسش رو نخواسته اراده کنه. خب ولی این منظور مصنف نبوده که اگر مفهوم نداره که حالا که ذکر نکردیم معناش اینه که ممکن نیست تصور، اگر ذکر میکردیم معناش این بود که ممکن است تصور. این اصلا از عبارت استفاده نمیشه. ما سه جهت برای حسب موصوف ذکر کردیم. یک جهت چهارو میرن محقق دوانی اضافه کرده و اون جهت چهارم رو ما قبول نداریم، اشاره میکنیم و رد میکنیم. ایشون گفته که اگر مصنف موصوف رو که الله ذکر میکرد تکرار لازم میامد، زیرا الله، زیرا که واجب الوجود اختصاص تام دارد به الله و چون اختصاص تام دارد به الله که انه خودش الله است، پس اگر واجب الوجود رو با الله جمع می‌کردیم مثل این که می‌گفتیم بعد حمد الله الله، یعنی دو بار تکرار می‌شد، یا مثل اینه که می‌گفتیم بعد حمد واجب الوجود واجب الوجود، چون واجب الوجود به خاطر اختصاص شدیدی که به الله داره با الله فرقی نمی کنه. چون فرق نمی کنه وقتی ما الله رو ذکر می کردیم واجب الوجود رو هم کنار ذکر می کردیم که انهو دوبار الله رو یا دوبار واجب الوجود رو ذکر می کردیم تکرار لازم می آمد. برای پرهیز از تکرار مصنف موصوف رو که الله واسه ذکر نشد. این حرفیش که دوانی گفته، جوابی که مصنف، جوابی که شارح میده، جواب اینه که اگر واجب الوجود اختصاصش به الله چنان بود که نفی نفس الامر میتوانست اطلاق شود بر غیر الله و نه هم به لحاظ متکلم و با تخیل متکلم میتوانست اطلاق شود، مطلقا نمیتونست اطلاق بشه بر غیر الله، اون وقت جانشین کامل الله بود و تکرار الله بود. اما درست است که واجب الوجود فی نفس الامر بر غیر الله اطلاق نمیشه، ولی به اعتقاد انسان ها ممکنه اطلاق بشه. واجب الوجود یه مفهوم عامه و الله یک اسم خاصه. درسته که در واقع ما مصداق دیگری برای این مفهوم نداریم، بنابراین فی الواقع واجب الوجود رو بر غیر الله نمیشه اطلاق کرد، ولی با قطع نظر از واقع با دید متکلم اشکالی نداره، اطلاق میشود واجب الوجود بر غیر الله، چون ممکنه متکلمی بگه مفهوم عامه، مصداقش یکی اللهه، یکی هم مصادیق دیگره، چنانچه خیلی اطلاق کردن، خیلی از مشرکین اطلاق کردن و ما هم احتیاجی به استدلال داریم برای اینکه اثبات کنیم که واجب الوجود مصداق منحصرش الله تعالی است. پس واجب الوجود با الله تفاوت داره به اینکه الله اسم خاصه و واجب الوجود مفهوم عامه. درسته بعد از تطبیق واجب الوجود می شود همون الله، ولی با قطع نظر از تطبیق، که الان بحث ما با قطع نظر از تطبیقه، با قطع نظر از تطبیق بین الله و واجب الوجود فرقه. واجب الوجود واقعا جز الله کسی نیست، ولی آیا اعتقاداً، یعنی به اعتقاد متکلم و به اعتقاد افراد هم غیر واجب الوجود کسی نیست؟ اعتقاداً که غیر واجب الوجود، غیر از الله هم میتونه باشه، واجب الوجود غیر از الله هم میتونه باشه، پس فرق دارد با الله. اگر واقعا و اعتقاداً واجب الوجود همون الله بود هیچ فرقی نداشت، خب تکرار میشد ذکر الله با ذکر واجب الوجود تکرار میشد. اما حالا درست است که فی الواقع فرقی ندارد، ولی فی اعتقاد المتکلم فرق داره، یعنی متکلم میتواند تصور کند، ولی نکه میکند، میتواند تصور کند که واجب الوجود مفهوم عامه و الله جزئیه و این دوتا با هم تفاوت دارن، اگر چه این صفت اختصاص به الله دارد ولی تفاوت دارد به خاطر عام بودن یکی و خاص بودن یکی. همین تفاوت باعث می شود که تکرار پیش نیاید. یعنی اگر الله گفته می شود واجب الوجود هم به دنبالش گفته می شود، تکرار لازم نمی آمد. پس حرف دوانی که گفته ذکر موصوف مستلزم تکرار بود حرف باطلی است. بنابراین جهت حذف موصوف همونی که ما گفتیم، یعنی همون تعیین و اون دوتای بعدی که ذکر شدن. من توضیح میدم حالا اشکالش چیه؟ چرا؟ نه شامل لذات و لغیره، باز اون حرف رو تکرار نکنی. منظور واجب الوجود به ذات، اصلا لغیره رو نیاری. پس شما بر توادر اشکال دارید، بر توادر اشکال دارید، یعنی قبول ندارید که از واجب الوجود، واجب الوجود به ذات توادر میکنه.
ذات متوادر بشه.
بله؟
متوادر نیست لذات حتما با خدا.
چرا متوادر هست؟ شما به هر عبارتی برخورد بکنید اگر قرینه نداشته باشید از واجب الوجود، واجب الوجود به ذات میفهمید. شمایی که منکر توادرید، ما که قبول داریم توادری که هیچ، شمایی که منکر توادرید بازم وقتی به لفظ واجب الوجود برخورد کنید واجب الوجود به ذات میفهمید، مگر قرینه داشته باشید. بل بغیر همه همینطورن. حالا شما به لفظ انکار میکنید توادر رو ولی به باطن قبول دارید. لذا توی کلاماتی اگه برخورد به واجب الوجود بکنید و قرینه بر بلغیر نداشته باشید حتما حملش میکنید بر بلغیر. قرینه بر بلغیر هم نداشته باشید، قرینه بر بلغیر هم نداشته باشید، حملش میکنید بر بلغیر، خودتون هم میکنید بر بلغیر. این علامت توادره. بنابراین در اینجا لفظی که گفته شده واجب الوجود به ذاته، نه واجب الوجود که انه مصنف گفته واجب الوجود به ذات. حالا بفرمایید واجب الوجود به ذات مفهوم عام هست یا نیست؟ مفهوم عامه. لذا ما باید بحث کنیم که واجب الوجود یکیست یا دوتا. این که ما دلیل بر توحید میاریم، چون لفظ واجب الوجود خودش توحید نمیفهمونه، یعنی لفظ عام. چون عامه ما احتیاج داریم برای تطبیقش بر شخص واحد احتیاج داریم به دلیل توحید. بنابراین وقتی لفظ واجب الوجود عام شد، الله خواست، این دوتا با هم فرق میکنن. اگر فرق کردن ذکرشون در کنار هم باعث تکرار نمیشه. این جواب لاهیجیست، جواب درستی هست. بله به لحاظ نفس الامر ملاحظه کنید، به لحاظ نفس الامر واجب الوجود به ذات غیر الله نیست. بنابراین هر دو یکی هم، هیچ تفاوتی هم با هم ندارن. پس اگر هر دو رو کنار هم بیاید تکرار میشه، به لحاظ نفس الامر تکرار میشه، ولی به لحاظ اعتقاد گوینده نه تکرار نمیشه. تو اعتقاد گوینده این نیست که این مفهوم عامه، اگرچه این مفهوم رو تطبیق میکنه بر این فرد خاص، ولی به نظر او قابل تطبیق بر موجودی دیگر هم هست و اون موجودی که نیست قابل تطبیق بر موجودی دیگر هست. همین قابلیت تطبیق بر موجودی دیگر باعث میشه کلی باشه. اگر کلی شد با الله که اسم شخص فرق میکنه، وقتی فرق شد دیگه تکرار نیست، وقتی فرق شد دیگه ذکر الله و واجب الوجود مستلزم تکرار نیست. البته خود دوانی هم توجه بکنید یه نکته‌ای در عبارت دوانی هست، نمیگه لازم میاد تکرار، میگه اگر مصنف الله رو و واجب الوجود رو هر دو رو میگفت نمیگه تکرار لازم میاد، میگه توهم تکرار لازم میاد. توهم تکرار لازم میاد چون فعل واقع تکرار نیست. متکلم به اعتقاد خودش یا مخاطب به اعتقاد خودش عام میگیره واجب الوجود، خاص میگیره واجب الوجود و توهم میکنه تکرار شده. به توهم توهم میشه تکرار، واقعا تکرار نیست. ولی شاره میگه حتی توهم تکرار هم نمیشه. و اما لزوم و توهم تکرار لوزوکر عبارت احتیاج به توضیح داره، مطلب از خارج روشنه ولی از عبارت باید با توضیح استخراج بشه. اما این که لازم میاد توهم تکرار لوزوکر، یعنی لوزوکر الموصوف، من کلام دوانی ندنم از اینجا استفاده میکنم، عبارت چاپ قدیمم دیدم اما توهم و لزوم تکرار نبود، عبارت اما توهم و لزوم تکرار نبود، اما لزوم و توهم تکرار بود، مثل همین نسخه خودم. لذا این توضیحی که من میکنم باید بیاد. اگر توهم و لزوم بود احتیاج به این توضیح نداشتیم، اما تو کتاب ما و همچنین نسخه قدیم داره لزوم و توهم تکرار، معلوم میشه عبارت لاهیجی همینه. حالا عبارت دربانی هم همین بوده، من مراجعه نکردم به عبارت دربانی. دربانی ظاهرا دو تا حاشیه بر این کتاب داره، در حاشیه قدیمش این مطلب رو داشته. خب اما لزوم و توهم تکرار لزو کرد، این که تکرار لازم میاد، لزو کرد یعنی لزو کرد الموصوف، اگر موصوف ذکر میشد تکرار لازم میامد. لکونهی دلیل بر تکراره، هنوز دنباله حرف دوانی. لکونهی زمیرش به واجب الوجود برمیگرده، لکون واجب الوجود که وصف است به منزله موصوف، یعنی این وصف به منزله موصوفه، یعنی واجب الوجود جانشین اللهه. چرا جانشین اللهه؟ این لاختصاص دلیل به منزله است. چرا جانشین اللهه؟ لاختصاصی به، چون این واجب الوجود اختصاص به یعنی به الله داشته، چون اختصاص به الله داره، اختصاصش هم اختصاص تامه، پس جانشین اللهه، به منزله اللهه. اگر به منزله اللهه لوزوکر الله یعنی لوزوکر الموصوف تکرار لازم می آمد. تا اینجا حرف دوانی تمام شد. این فإنما که جواب اماست، اشکالیست که لاهیجی بر کلام دوانی داره. فإنما یتم یعنی این لزوم توهم تکرار تمام می شود لولم یستق یعنی واجب الوجود علا شیئن جز الله اصلا، اگر واجب الوجود صدقه بر هیچی جز خدا نمیشه، البته جز خدا هم لازم نیست بگیم، اگر صدقه بر هیچی نمیشه، دقت بکنید، اگر واجب الوجود همون الله بود، الله اسم شخصه و اسم شخص صدقه بر چیزی نمیکنه، چون اونی که صدقه میکنه باید کلی باشه، اسم شخص بر چیزی صدقه نمیکنه. اگر واجب الوجود هم عیناً همون الله بود صدقه بر هیچی نمیشه، حتی بر خود خدا هم صدق نمیکرد، بلکه اسم خدا بود، چون صدق یعنی عام، شیء عام صدق میکنه و الله صدق نمیکنه. الله اسم خداست، نمیگن صدق میکنه بر خدا، میگن اسم خداست. واجب الوجود هم اگر اسم شخص بود اونم صدق نمیکرد، حتی بر الله هم صدق نمیکرد، اسم الله بود ولی صدق بر الله نمیکرد. هر جا تعبیر صدق باشد عمومیت باید باشه. پس اگر واجب الوجود صدق نمی کرد بر هیچ شیئی، اسم خاص بود مثل الله، اون وقت ذکر واجب الوجود کنار الله مستلزم تکرار می شد. اما فرض اینه که واجب الوجود صدق می کند، صدق می کند یعنی کلیست، منتها صدقش فلواقع نیست، چون فلواقع جز خدا کسی رو واجب الوجود به ذات نداریم، پس در واقع صدق نمی کنه، ولی فی اعتقاد المتکلم صدق می کنه. همین کافیست که واجب الوجود رو از الله جدا کند و باعث شود که ذکر این دوتا کنار هم مستلزم تکرار نباشد. همین که واجب الوجود به اعتقاد متکلم قابلیت صدق دارد و الله قابلیت صدق ندارد. حرف دوانی در صورتی تموم می شد که واجب الوجود هم قابلیت صدق نمی داشت، اون وقت الله و واجب الوجود مساوی می شدن، ذکر هر دو کنار هم مستلزم تکرار می شد. چه الله مشتق باشه چه نباشه، حالایی که الله اسم اسمه، اون وقتی که مشتقه هنوز اسم نبوده، وقتی اشتقاق که دارید بحث می کنید میگید که این لفظ اله قبل از این که بخواد اسم خدا بشه این عمومیت داره، یعنی اطلاق می شود بر هر کس که معبود باشد یا بر هر کس که معشوق باشد، با اون معانی مختلفی که در اله گفتن، بر این که افراد اطلاق می شود. ولی الان اسم خاص شده برای خدا، اسم خاص شده برای الله، حتی مشرکین هم این اسم رو بر غیر خدا اطلاق نمی کنند، مشرکین اسم رو بر الله اطلاق می کنند، فقط بر خدا اطلاق می کنند. این شده اسم خاص. حالا که اسم خاص شده، حالا چه مشتق باشد چه جامد باشد، الان اسم خاصه، الان صدق نداره. بله به لحاظ قبلش، به لحاظ اصلش، به لحاظ اصلش وقتی مشتق باشه قابلیت صدق داره، ولی به لحاظ علمیتش بعد از این که علم شده دیگه قابلیت سر کنه. مثل مثلا فرض کنید اسد، یا اسد نه، حالا فرض کنید که یزید، یزید که فعله، اما بعد از این که علم میشه دیگه از اون حالت فعلیت در میاد. یا هر چیزی، هر اسمی قابلیت صدق ممکنه داشته باشه، ولی وقتی علم شد دیگه از قابلیت صدق به لحاظ علمیت میفته، ولی به لحاظ غیر علمیت نمیفته. الان شما درست میفهمید، به لحاظ علمیت دیگه قابل صدق نیست، ولی به لحاظ اشتقاق قابل صدق هست. اما الان لحاظ علمیت رو مطرح داریم که به لحاظ علمیت قابل صدق نیست. واجب الوجود علم نیست، لذا قابل صدق هست. از این جهت بینشون تفاوته و ذکر هر دو کنار هم مسلم تکرار نیست. فإن نما یتم، یعنی این لزوم توهم تکرار تمام می شود، لولم یخدق، یعنی واجب الوجود علا شیئن، یعنی اگر واجب الوجود خاص باشد و بر هیچ چیز صدق نکند اصلا، یعنی نفی نفس الامر و نه به حساب اعتقاد و فرض متشلل، اگر به هیچ صورت صدق نکرد همونطور که الله صدق نمی کنه، وقت واجب الوجود و الله با هم دیگه مساوی می شدن، و وقتی مساوی می شدن ذکرشون در کنار هم مستلزم تکرار می شد. ولی حالا که قابلیت صدق دارد، نه فی الواقع بلکه به حسب فرض قابلیت صدق دارد، چون به حسب فرض قابلیت صدق دارد، بنابراین با الله فرق می کند و ذکرش کنار الله مستلزم تکرار نیست. و لیس الا ادعا، ضمیر لیس رو می توانید به عدم صدق برگردونید، میتونید به لزوم تکرار یا به خود تکرار برگردونید. و لیس این عدم صدق جز ادعا، یعنی صدق حاصله، صدق به حسب فرض حاصله، اگر بگید صدق حاصل نیست این میشه ادعا. یا لیس این تکرار الا ادعا، هر دوش درست، لیس این تکراری که شما گفتید الا ادعا، بنابراین حرف باطله. حرفتون در صورتی تمام می شود که عدم صدق رو داشته باشین، و عدم صدق ادعاست، پس حرف شما ادعاست. اگه حرفتون ادعاست پذیرفته نیست. حالا که پذیرفته نیست باید چی کار کنیم برای حرف موصوف؟ فیرجع الی ما ذکرنا اولا، یعنی برای تبیین این که چرا موصوف حذف شده رجوع میکنیم به آنچه که ما اولا ذکر کردیم. آنچه که ما اولا ذکر کردیم چی بود؟ در پاورقی نوشته ای من کونهی اخص صفاتهی، و حتما باید اضافه کنید او من کون الحصل تعیین. حاشیه‌ای که پاورقی ما آورده خودش ناقص نقص شده، حاشیه همین صورت چی عرض میکنم، یعنی در نسخه قدیم این حاشیه که در پاورقی آورده مال خود مصحح نیست، مال حاشیه که توی کتب قدیمه، و اون که توی کتب قدیم بوده نسخش آورده، نسخه‌اش نیورده و عبارت ناقص شده. به دو جهت ما گفتیم که موصوف ذکر نشده، یکی این که اخص، یکی این که این صفتی که ذکر شده اختصاص تام به موصوف داشته و به همین جهت ما رو بی‌نیاز می‌کرده، یکی این که این صفت معیناً مال این موصوفه، مال این موصوفه، و ما دیگه با ذکر این صفت ابهامی تو ذهنمون پیش نمیاد که موصوف چیست، میدونیم موصوف چیست، همون تبیینی که قبلا داشتیم. خب و اینما لم یعرفه، سر خط مطلب جدیده، چرا مصنف واجب الوجود رو نکره ذکر، یعنی واجب رو، درسته بعد از اینکه اضافه به وجود شده کسب تعریف کرده، ولی چرا الواجب الوجود نگفت، چرا واجب الوجود گفت، چرا نکره آورد؟ می فرمایند که دو توجیه داریم. بله، اضافه لفظیه، چون واجب اسم فاعله. بله، چرا نکره آورد؟ کسب تعریف نمی کنه، واجب الوجود کسب تعریف نمی کنه. چرا واجب الوجود رو نکره آورد؟ معرفه نیومد. دو جهت و دو عامل ذکر می کنن. عامل اول این که مصنف واجب الوجود رو به عنوان صفت، سوال اینه، من سوال کامل نگفتم، چرا واجب الوجود رو نکره آورد در حالی که موصوف که الله معرف است؟ با اینکه موصوف که الله معرف است صفت رو نکره آورد. این درست نیست، زیرا در ادبیات گفته شده که باید موصوف و صفت در تعریف و تمثیل مطابقت کنه، در اینجا مطابقت نکرد. این سوال بود. جواب چه ذکر بشه چه نشه، موصوف باید اگر موصوف معرفه است صفت هم باید معرفه بیاد، حتی در جایی هم که ذکر نشه. جواب اول اینه که مصنف در اینجا واجب الوجود رو به عنوان صفت ذکر نشده که موصوفش محسوس باشه، واجب الوجود رو جانشین الله کرده نه صفت برای الله. چون جانشین الله قرارش داده دیگه احتیاج و صفت نگرفته، احتیاج نداره که اون نکته ادبی رو رعایت کنه. نکته ادبی اینه که صفت باید مطابقت کند با موصوف، نه جانشین صفت هم باید مطابقت کند با نه جانشین موصوف باید مطابقت کند با موصوف. این قاعده رو ما نداریم که جانشین موصوف باید مطابقت کند با موصوف، قاعده داریم که موصوف باید بله صفت باید مطابقت کند با موصوف، نه جانشین موصوف با موصوف. بدل نه، بدل هم نمیشه. هیچی محذوفه، الله محذوفه، هیچی نیست برای الله. جانشین الله، نه صفت برای الله، نه بدل از الله. پس اللهی رو ذکر نکردیم، اللهی ذکر نشده که این بشه موصوف یا بشه این بشه صفت یا بشه بدل.
نقشش
هیچی، نقشش مضاف الیه، مثل الله، الله نقشش مضاف الیه حمد بود، این هم مضاف الیه حمده. این از نظر ادبی. از نظر واقع هم که صفت نیست تا بخواد مطابقت کنه، جانشین صفته، بله جانشین موصوفه، بنابراین لازم نیست مطابقت کنه. این جواب اول. جواب دوم، بر فرض صفت باشه موصوفش رو ما نکره قرار میدیم، میگیم بعد حمد الهن واجب الوجود، اونی که تقدیر میگیریم نکره تقدیر میگیریم نه معرفه. دقت کنید عبارت رو. و همانا این واجب الوجود رو معرفه نیاورد با اینکه موصوفش معرفه است، به دو جهت، یک به یک از دو جهت. جهت اول، لانه لم یقدر الموصوف، مصنف موصوف رو در تقدیر نگرفت، بل وضعه موضعه، یعنی وضع واجب الوجود رو موضع الموصوف، به جای موصوف نشوندش، نه صفت و موصوفی درست کند. این جهت اول. جهت دوم، او قدره، یعنی موصوف رو تقدیر گرفت و جانشین قرار نداد صفت رو به جای موصوف، موصوف رو تقدیر گرفت، منتها تقدیر گرفت غیر معرفین، نشره تقدیرش گرفت، مثل اینکه گفت الهن واجب الوجود، بعد حمد الهن واجب الوجود. خب با این تقدیر دیگه لازم نبود که صفت رو معرفه بیاره، زیرا که موصوف نشره شد. الحمدلله.